فقه نظام جامعه خانواده استاد حکیم یک شنبه 14 دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با تبريك سال روز ولادة مولود كعبة أمير المؤمنان عليه السلام در 13 رجب و تسلية شهادت رحلة شهادت بني حضرت زينب كبرى سلام الله عليها، امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد که ما بحث نظام جامعه خانواده که در آن از سالهای پیش آغاز فعالیت داشتیم و دنبال به دست آوردن این نظام جامعه از کتاب و سنت هستیم، توفیق دهد که بتوانیم این بخش از بحث را که مربوط به نظام احسن الهی برای جامعه بشری و نظام احسن الهی در خصوص خانواده که مطمح نظر و مورد بحث و بررسی ما بود، مروری محققانه و جدی داشته باشیم. ادعای این که نظام جامعه خانواده نظام احسن است، این را ما از چه مسیری یا چه مسیرهایی میتوانیم مورد مطالعه قرار بدیم؟ یکی از راههایی که طی کردیم این بود که ما به اهداف مطلوب برای تحقق خانواده، تشکیل خانواده و کارکردی که باید خانواده داشته باشه برای انسان و برای جامعه بشری مورد دقت قرار گرفت، از آیات کریمه‌ای که به این موضوع به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم پرداخته توجه کردیم. یکی از آیاتی که مورد بحث بود آیه کریمه لیبلوکم ایکم احسن عملا که ناظر به هدف از آفرینش انسان و آوردن انسان به این زندگی دنیوی، که در این زندگی دنیوی از مسیر تشکیل خانواده باید به چنین هدف والایی برای هر انسان و برای جامعه انسانی، چون اینجا جمع آمده لی ابلوکم ایکم احسن و عملا، ناظر به انسان ها و جامعه انسانی میتونه باشه و ناظر به هر انسان میتونه باشه علی نحو عام استغراقی، و همینطور آیه شریفه ای که خانواده را در رأس نظام آفرینش قرار داده، وقتی فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قله این حرکت الهی برای آفرینش انسان و تشکیل خانواده در متن این آفرینش ملاحظه شده و هدف نهایی این حرکت الهی به عنوان ان اکرمکم عند الله اتقاکم آمده، با توضیحاتی که در جلسات پیش داشتیم که ما چگونه از اتقاکم میرسیم به این که خانواده ای که بستر این حرکت تکاملی است باید نظام این خانواده نظامی باشد که به این قله انسانها را برساند. هم مرد هم زن را، اعضای خانواده را و آحاد جامعه را که در این بستر حرکت می کنند. که این آیه باز نکته ای را که برای ما و راهوردی که داره خیلی مهمه، که این جامعه بشری جامعه خانواده محور است که آخرین نتیجه ای که از او متوقع است و مورد توجه خداست و عامل تکریم انسان یا تفاضل انسان ها در تکریم الهی، ان اکرمکم افعل تفضیله عند الله اتقاکم، اونم افعل تفضیله. خب خانواده ای که میخواهد به اینجا برساند باید یک خانواده بسیار خوب مطلوب باشه. احکامی که برای این خانواده، برای تنظیم روابط خانواده، برای مدیریت این خانواده در اسلام طراحی شده باید به گونه ای باشد که خروجی آن با تقوا ترین باشد. همینطور آیه کریمه سوره فرقان را که بارها تکرار کردیم، تلاوت کردیم، که در با محوریت عباد الرحمن این آیات شروع شد و آرزوی این عباد الرحمن این است که خانواده های عالی، مایه چشم روشنی و رسیدن به امامت متقیان که اون قله این رهاورد و نتیجه که باید خانواده های عباد الرحمن آن را داشت دارا باشند به گونه ای باشد که امیدوار باشند که انسان‌های تربیت شده در این کانون تربیتی که نامش خانواده است، رسیدن اینها به امامت متقیان، این قله اون کمال مطلوب بشری از نگاه خدا خواهد بود. این یه مسیری بود برای کشف یا اثبات این که نظام خانواده که خداوند اون را طراحی کرده و جعل الهی، در اینجا جعل احکام الهی در راستای تحقق اون اهداف باید باشد، وگرنه اگر بین این نظام خانواده و بین اون اهداف هیچ سنخیتی نباشه و هیچ نوع معلولیتی نباشه، یعنی احکام علت می شوند برای حرکت رفتاری افراد خانواده، هم از زوجین، والدین، فرزندان، به گونه ای باید این احکام باشد که حاصل عمل به این احکام اعمالی و رفتارهایی باشد که این رفتارها این انسانها را به امامت متقیان یا به بالاترین مراتب تقوا برسانند. اگر این سنخیت نباشد امکان نداره که خداوند متعال که حکیم است چنین هدف والایی را از مقدماتی که رساننده به اون هدف نیستند مطرح کند. این یه مسیر بود برای کشف احسن بودن اون نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده. راه‌های دیگری هم ما می‌توانیم در اینجا دنبال کنیم برای فهمیدن این نظام خانواده که اسلام طراحی کرده، نظام احسن است. یکی بحث اون انسجام و هماهنگی میانه این احکام به گونه ای هست یا به گونه ای باید باشد که بشود این نظام را در شرایط مختلف و گوناگون پیاده کرد. چرا؟ چون یک بحثی هست که شهید صدر درباره نظام بانکی دارد در دو کتاب، یکی البنگ لارابوی فی الاسلام، یکی هم بانک بدون ربا در نظام اسلامی. دو جور طراحی کرده شهید صد، یه نظام بدون بانکی بدون ربا در شرایطی که همه بانک‌های دنیا ربوی هستند و این بانک باید تعامل داشته باشد با بانک‌های دیگر دنیا، و یک نوع از نظام بدون ربا در نظر گرفته میشه که در یک نظام اسلامی که ربا در آن حرام است و بر اساس اینکه این نظام اقتصادی در یک نظام اجتماعی اسلامی شکل گرفته و در درون نظام اقتصادی یک بانکی به وجود آمده که تعاملات او بر اساس حذف رباس. خب این مقدار که بتواند نظام خانواده در دو فضا اجرا بشه، در یک جامعه اسلامی با نظام اسلامی، در یک جامعه غیر اسلامی، اما این نظام خانواده به گونه ایست که امکان تحقق اهداف الهی را در چنین فضایی برای انسان هموار کند. این یک نقطه مثبت و یک ویژگی فوق العاده خواهد بود که این نظام نظامی است که در هر شرایط قابل اجراست. یکی دیگر از اون نکات قابل توجهی که میشه برای احسن بودن این نظام تصور کرد این است که در این نظام اسلام آمده کف و قله را در نظر گرفته و جامعه انسانی را به سمت قله هدایت میکنه، اما کف و اون حد اقلهای مطلوب در یک نظام خانواده را هم ترسیم کرده که در سوره مبارکه عصر این کف به خوبی تبیین شده که انسان برای خروج از خسران باید یک جمعی و یک جامعه‌ای باشد که افراد اون دارای ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر، که اون حد اقلهای موفقیت در یک زندگی اجتماعی را به خوبی ترسیم کرده و در کنار این تواصی به حق و تواصی به صبر که در حقیقت تعاون و همکاری میان اعضای جامعه را و افراد این خانواده را مطمح نظر خودش قرار داده و این را عامل خروج از خسران قرار داده. در کنار این حد اقلها، حد اکثرها را هم در نظر گرفته و اون رابطه مافوق تعاون در یک خانواده میان افراد و اعضای خانواده و اون رابطه ایثارگری، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. این هم یک خانواده اسلامی که قرآن را ستایش کرده و اون ایثارگری اونها را به نمایش قرار داده و این خانواده که در طول تاریخ به تعبیر قرآن کریم خانواده های انبیا و اولیای الهی این چنین هستند. حالا علت این هم را قرآن بیان می کند در سوره نور که نور خدا، نور خدایی که دارای اسماء حسناست و صفات علیاست، این نور الهی بر خواسته از اسماء حسنا در خانواده ای اگر تجلی یابد، اعضای اون خانواده در بالاترین وضع مطلوب قرار خواهند گرفت. فی بیوت اذن الله و ان ترفع، الله نور السماوات والارض، بعد فرماید فی بیوت اذن الله و ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. محصول این تابش نور الهی در این خانواده ایمانی به جایی میرسد که اینها از دنیا رمیده اند و حب دنیا اونها را فرا نگرفته و اونها را مشغول نکرده. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، خداوند مطمئن نظر اونهاست و فقط با توجه به خدا زندگی میکنن و رفتار و کردارشون را سامان میدهند. و میفرموید لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، جزای الهی هم برای اونها بهترین جزا، بهترین پاداش خواهد بود، چون اینا به قله رسیده اند. خب این معلول اون نظامی است که بر این خانواده حاکم است و در این نظام خداوند حضور جدی و حضور همه جانبه دارد. این میتواند نشانه ای باشد یا دلیلی باشد بر اینکه این نظام، نظام این خانواده نظام احسن است که اینها را به بهترین جزا و بالاترین جزا در آخرت میرساند. وجود راه دیگر این است که برای این نظام خانواده در شرایط مختلف و در تنگناها راه چاره قرار داده، قاعده های لا ضرر و لا حرج و قاعده های ثانوی که میتواند در تنگناها به داد این خانواده برسد و اون را از تنگناهای محیطی و پیرامونی بیرون بیاورد و در مسیر الهی این خانواده را حرکت بدهد، یکی دیگر از مشخصات این نظام الهی است که میتواند او را از این جهت بهترین نظام قرار بده. پس ما با توجه به ویژگی هایی که برای این نظام قرار داده شده و این ویژگی ها معطوف هستند به اون امکان عملی پیاده کردن این نظام با خروجی های بسیار مطلوب در شرایط گوناگون زندگی و به بار دیگر تجسم ابدیت این دین، جامع بودن این دین و کاربردی بودن این دین و هماهنگ بودن این دین با همه تحولاتی که در زندگی بشر رخ می‌دهد و این دین امکان اجرای خوب و صحیح را به انسان می‌دهد و در نتیجه قانون همه شرایط احتمالی را در نظر گرفته و برای این شرایط احتمالی هم راه حل قرار داده. حالا چه در جامعه اسلامی چه در جامعه غیر اسلامی این قوانین در این کانون خانواده قابل اجرا خواهند بود. البته باز از شهید سعد این نکته را میگویم که اگر ما اقتصادی را در یک نظام اسلامی داشته باشیم که نظام جامعه اسلامی یک کلی است که اجزاء گوناگون دارد، اگر این اجزاء با هم هماهنگ باشن که باید باشن، نتایجی که از این اجرا و تطبیق این نظام اسلامی به دست می آید بسیار پربارتر خواهند بود از این که بخشی از این نظام اجتماعی فقط بخش اقتصادش را یک جامعه بخواهد اجرا کند و بدون هماهنگی با بقیه ابعاد بخشی از این نظام را مورد تجربه و مورد عمل قرار بده. طبیعیه یکی از این نشانه هایی که در اینجا میتوانیم برای این تأیید این مطلب عرض کنیم این که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه خدا را سپاس میگذارد که او را در دوران ائمه کفر به دنیا نیاورده، بلکه او را در دوران ظهور اسلام و در دامن یک نظام اسلامی او را به وجود آورده. خود امام حسین خدا را بر این نعمت سپاس می‌گذارد که معلوم میشه که لم تخرجنی فی دولت ائمه الکفر، این را امام حسین به عنوان یک امر مثبت و قابل توجه مطرح میکنه. این میتونه همین اشاره باشد به همین نکته‌ای که از شهید صدر الان بیان کردیم که اینو در کتاب اقتصادنا در بخشی که میفرماید اقتصاد اسلامی جزء من کل، اونجا میشه مراجعه بفرمایید و به این نکته بسیار مهم توجه کنید. حالا راه های دیگر هم هست که ممکنه بعدها اشاره کنیم که مقایسه این نظام با نظام های دیگری که از شرق و غرب مطرح هستن و در یک مقایسه تفصیلی با احکام ادیان دیگر، با احکام مکاتب دیگر، این هم یکی از به عنوان یک بحث مقایسه یا تطبیقی با ادیان، تطبیقی با مکاتب و تطبیقی با مذاهب، که یعنی نظام خانواده اسلامی اهل بیتی را با بقیه نظام های سایر مذاهب که با نظام خانواده اهل بیتی متفاوت است، در هر چند مشترکاتشون خیلی زیاده ولی ما به تفاوت های اینا هم میتواند که یک موردش را خود علمای اهل سنت الان به او اقرار دارن، نظام طلاقه که در شیعه سختگیری در اون شده و در الازهر متمایل شدن که این نظام طلاق در مکتب اهل بیت را اصل قرار بدن، به خاطر اینکه شرایطی که برای طلاق گذاشته شده عمل طلاق را به گونه ای تأخیر می اندازد تا اینکه امکان سازش به حد اکثر فراهم بشه و این خانواده منحل نشه و نپاشه و طوری نباشد که بدون شاهد، بدون شاهدین در هر شرایطی زوج مایل باشد سه طلاقه کند و خانواده را کلن منحل کند با یک صیغه طلاق. و نسبت به ازدواج که ما در فقه امامیه استحباب حضور شاهدین داریم، در حالی که در مذاهب دیگر الزام به وجود شاهدین میکنن که تشکیل خانواده را سخت‌تر میکنه، طلاق را راحت‌تر. در مکتب اهل بیت تشکیل خانواده آسان‌تر و طلاق سخت‌تر میباشد. پس این بحث مقارن میان مکتب اهل بیت با سایر مکاتب در احکام خانواده، اینم میتونه یکی از راه‌های کارگشا باشد برای رسیدن به اون نظام احسن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.